بایستی قابل رصد برای
افق سیاست.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
اروپا ضد اروپا، این خلاصه سیاست‌های جدیدی است که در سال 1398 مدیریت اتحادیه اروپا انجام داد. انتخابات نهمین پارلمان اروپا معنایش تغییرات شدید بود. ماریان لوپن، راستگرای فرانسه:
یه فرصت بزرگ برای ما به وجود اومده. من تمام وطن پرستا رو از هر جایی که اومدن دعوت میکنم تا برای ساختن راهی محکم به ما بپیوندن. مردم با این انتخابشون خواستن پیامی به مکرون بدن، به کسی که فریادهای رنج و ناامیدی مردم رو درک نمیکنه. زنده باد جمهوری، زنده باد فرانسه.
تفکرات جدید در اتحادیه از مهاجران خوششان نمی آید و دوباره روی ملی‌گرایی تمرکز کردند. مردم در اروپا به این حرف ها رأی دادند، اگرچه برخی برنده ها را پوپولیست می دانند. رئیس حزب ضد مهاجرت مجارستان:
پیروزی در انتخابات این معنی رو داشت که مجارستانی ها سه وظیفه بر عهده ما گذاشتند. اول اینکه مهاجرت به سراسر اروپا رو متوقف کنیم. آنها وظیفه دفاع از اروپا و ملت‌هایش رو به ما دادند. حمایت از فرهنگ مسیحی وظیفه دیگر ماست.
انتخابات بهار 98 اکثر 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، احزاب محافظه‌کار و میانه رو از رقیبان خود شکست خوردند. برخی در اروپا ترسیدند، به خصوص اینکه برنده‌ها شبیه ترامپ فکر می‌کنند. فعالیت گسترده استیو بنن، مشاور سابق و رئیس کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در اروپا به خصوص در اسپانیا، فرانسه و آلمان قابل تأمل است.
تمرکز ما در آلمان همکاری با احزاب ملی‌گرا و در فرانسه همکاری نزدیک با ماریان لوپن است. همکاری و مشاوره با احزاب راست و مخالف وضع موجود در اتریش و اسپانیا نیز در دستور کار قرار دارد. من فکر می‌کنم آینده سیاست بین الملل بر رویارویی احزاب راستگرا و محافظه‌کار متمرکز شده است. احزاب راستگرا در اروپا خواستار تغییر وضع موجود و احیای ارزش‌های ملی خود هستند، همان گونه که ترامپ شرایط را در آمریکا تغییر داد و ارزش‌های آمریکایی را احیا کرد. اکنون در کشورهای اروپایی نیز شاهد احیای این روند هستیم.
شاید باورش سخت باشد، اما 42% افرادی که در جنبش جلیق زردها شرکت کرده اند کسانی هستند که به ماریان لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه، در سال 2017 رأی دادند. نکته دیگر این که پلیس در اعتراضات جلیق زردها تعداد زیادی را بازداشت کرده که به نحو عجیبی عده زیادی از بازداشت شدگان سابقه هیچ گونه کنشگری نداشته اند و پیش از این در هیچ اعتراضات خیابانی در فرانسه شرکت نکرده اند. در واقع جنبش جلیق زردها موفق شده عده زیادی از مردم فرانسه را که پیش از این سیاسی نبوده و به احزاب وابستگی نداشتند جذب خود کنند. در انگلیس هم مردم نه محکمی به سیاست‌های قبلی گفتند. رئیس حزب برگزیت انگلستان:
احزاب جدید در تلاشند تا اتحادیه اروپا را از درون تغییر دهند. این احزاب ادعا می‌کنند که در تلاشند اتحادیه اروپا را سازمانی که در خدمت منافع بانکداران، سرمایه‌داران، لابیگران، بوروکرات‌ها و شرکت‌های چند ملیتی را به اتحادیه اروپایی تبدیل کنند که نماینده واقعی مردم اروپا است.
اتحادیه اروپا ضعیف خواهد شد، اما اتحادهای دیگری در حال شکل گیری است. حالا با شروع پارلمان جدید همه می‌پرسند اروپا به کدام سمت خواهد رفت؟ اقتصاد در فضای اندیشه‌های جدید قربانی می‌شود یا اوج می‌گیرد؟ برخی می‌گویند شخصیت ترامپ در این تحولات ملی‌گرایانه در اروپا تأثیر داشته است. اما شادی مهمترین چالش اروپا در سال 98 جدا شدن انگلیس بود. در تابستان 98 دردهای برگزیت به استخوان انگلیس رسید. 4 سال قبل هیچ کس فکر نمی کرد اقتصاد انگلیس این گونه از برگزیت ضربه بخورد. آمارهای رسمی در انگلیس از کوچکتر شدن اقتصاد همزمان با افزایش ورشکستگی افراد و شرکت‌ها در این کشور حکایت دارد. همزمان انجمن خرده فروشی در انگلیس در گزارش ماهانه خود اعلام کرد
میزان مراجعه مردم به فروشگاه‌ها در خیابان‌های اصلی با 3.5% کاهش در مقایسه با ماه می پارسال به کمترین میزان در 6 سال اخیر رسیده است.
در تابستان با استعفای ترزا می اولین شوک به اقتصاد انگلیس وارد شد. در حالی که رشد اقتصادی انگلیس 4 برابر کمتر از برآورد اقتصاددانان اعلام شده بود، اقتصاد این کشور در ماه آوریل سال گذشته 0.4% کوچکتر شده. یکی از صنایع متضرر خودروسازی است. این گزارش رسمی منتشر شده را بشنوید.
در انگلیس تولید خودرو از ماه گذشته میلادی 44% کاهش یافته است. ماه آوریل پارسال حدود 128,000 دستگاه خودرو در انگلیس تولید شد، اما آوریل امسال حدود 71,000 دستگاه خودرو تولید شد. همه شرکت‌های خودروسازی خارجی در این کشور از جمله جگوار، لند روور، BMW و پژو تولید خود را در انگلیس متوقف کرده و یا کاهش دادند.
موقع شرکت خودروسازی فورد نیز اعلام کرد با بیش از 4 دهه فعالیت کارخانه اش را در انگلیس تعطیل می کند تا آثار جدایی این کشور از اتحادیه اروپا بیشتر آشکار شود. بنیاد دیدبان پول در انگلیس نیز در تازه ترین گزارش از ورشکستگی بیش از 16,000 شرکت فقط در انگلیس و ولز خبر داد که بالاترین میزان در 5 سال اخیر است. اما فقر هم در خیابان های انگلیس چهره سال شده. یک گزارش مجلس نمایندگان انگلیس نشان داد از 5 کودک زیر 15 سال این کشور 1 نفر در خانه رشد می کند که به دلیل کمبود مالی یا دیگر منابع دچار محدودیت در دسترسی به غذا است. مری کرگ، دبیر کمیسیون بازرسی شرایط زیستی مجلس، در این باره گفت
دولت به جای جستجوی دلایل فقر در خارج از مرزها باید در سال جدید بر اقدام فوری در خصوص حل مشکل گرسنگی و سوء تغذیه تمرکز کند.
اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس میزان ورشکستگی افراد نیز با بیش از 115,000 نفر به بالاترین میزان در 8 سال اخیر رسیده است. علت از نظر مردم انگلیس برگزیت است، رویایی که به بدترین شکل تعبیر شده است. در مهر ماه 1398 چالش ها در اروپا و آمریکا زیاد شده و همه گفتند چه اکتبر نحسی. ابتدا نیویورک که میزبان سران بسیاری از کشورهای دنیا بود، اما برخی ذهنشان آنجا نبود. اول از همه بوریس جانسون است که هنوز به آمریکا نرسیده بود، دردسر شروع شد. ابتدا نیویورک که میزبان سران بسیاری از کشورهای دنیا بود، اما برخی ذهنشان آنجا نبود. اول از همه بوریس جانسون است که هنوز به آمریکا نرسیده بود، دردسر شروع شد. دیوان عالی انگلیس و پس از 3 روز بررسی موضوع تعلیق پارلمان انگلیس و استماع سخنان مخالفان و نماینده دولت انگلیس در دفاع از تعلیق، رأی این دیوان را که به اتفاق آرای 11 قاضی این دیوان صادر شد قرائت کرد. خبرگزاری رویترز
جرمی کوربین رئیس حزب کارگر انگلیس و رهبر حزب مخالفان بوریس جانسون نخست وزیر این کشور را به سوء استفاده از قدرت متهم کرد. جرمی کوربین رئیس حزب کارگر انگلیس اعلام کرد بدیهی است که اقدام بوریس جانسون به تعلیق پارلمان اهانتی به دموکراسی ما بود.
هم اوضاع و احوال بهتری نداشت. او متهم شده که در تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین از او خواسته علیه رقیب انتخاباتی ترامپ فعالیت کند. به دنبال این ماجرا برخی گفتند ترامپ باید استیضاح شود. وولد، فرماندار سابق ماساچوست گفت
این اقدام رئیس جمهور ترکیبی از خیانت، رشوه و جرایم و خلافکاری‌های بزرگ دیگر است. آنچه که کاملاً روشن است این است که این دلیلی برای برکناری وی است.
بیش از 150 دموکرات از مجموع 235 دموکرات عضو مجلس نمایندگان طرفدار تحقیقات برای رسوایی ترامپ شدند. روزنامه واشنگتن پست علیه ترامپ و بوریس جانسون یک یادداشت ویژه نوشت.
آمریکا و انگلیس به عنوان دو کشور با روابط ویژه روز سه‌شنبه روز بسیار بدی داشتند. تنها سوال این است که روز کدام یک از آنها بدتر بود. رسوایی‌های سیاسی باعث شد تلاش‌های ترامپ و جانسون برای تعیین دستور کار خود در مهمترین نشست رهبران جهان تحت شعاع قرار گیرد.
اما مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در حالی به آمریکا آمده که تظاهرات جلیق زردها ادامه دارد. در 45 هفته تظاهرات 11 کشته، 76 شدیداً مجروح شده، 2500 مجروح، 23 تن یک چشم از دست داده و 5 نفر یک دستشان قطع شده است. شبکه فرانس 24.
در حالی که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است مردم از سراسر کشور برای راهپیمایی امروز به پاریس بیایند، پلیس راهپیمایی در شانزلیزه را غیرقانونی اعلام کرد. رئیس پلیس پاریس می‌گوید برای مقابله با 45مین شنبه اعتراضی 7500 صد افسر پلیس را در خیابان‌های مختلف پایتخت فرانسه مستقر کرده.
آذر ماه 98 بوریس جانسون بالاخره خوشحال از مجلس نمایندگان انگلیس خارج می شود، وقتی که مجلس به او اجازه داد تا انتخابات زود هنگام برگزار کند. جانسون هم بعد از این موفقیت به حزب مخالف حمله کرد.
مخالفان در پارلمان نمیخوان برگزیت به سرانجام برسه. اونها مدام در پی تعویقن که زیانهای بسیاری برای خانواده ها و اقتصاد کشور به بار آورده. تنها راه اجرای برگزیت و رهایی از این وضعیت تشکیل پارلمان جدیده.
انگلیس پس از یک قرن برای اولین بار شاهد برگزاری انتخابات در زمستان بود. حقیقت این است که دو حزب اصلی مخالف دولت، یعنی حزب ملی گرایان اسکاتلند و لیبرال دموکرات ها، تصمیم داشتند این انتخابات را به یک همه پرسی واقعی درباره برگزیت مبدل کنند. جرمی کوربین رهبر حزب مخالف دولت هم به بوریس جانسون حمله کرد.
ما با برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کردیم تا کشور را از شر دولت ویرانگر محافظه‌کاران نجات بدیم. دولتی که موجب شد شمار بیشتری از کودکان و بازنشستگان، حتی شاغلان، در فقر بسربرند. دولتی که خدمات اجتماعی رو فروخته و فضای دشمنی رو در کشور ایجاد کرده.
این لایحه سه بار رد شده بود و حالا تصویب شد. در این دعوای سیاسی مردم انگلیس همچنان ناراحت بودند.
ما اینجا اومدیم برای رسوندن این پیام که تداوم این وضعیت قابل تحمل نیست و ما نباید برگزیت رو بپذیریم.
با تایید مجلس اعیان، مجلس عوام منحل می شود و مردم انگلیس با فشار زیاد سیاسی و اقتصادی در شبهای کریسمس تکلیف دولت، برگزیت و آینده این کشور را روشن کردند. بوریس جانسون پیروز شد و این یعنی زمستان شروع خروج از اتحادیه. مشکلات اما ادامه داشت. در بهمن ما اتفاق خوبی رخ داد و برگزیت بالاخره توانست کمی روی آرامش ببیند. پرچم انگلیس از اتحادیه اروپا پایین آمد و ظاهرا روند جدایی سرعت بیشتری گرفته، اما خبرها نشان می دهد درد سرها برای دولت انگلیس تمامی ندارد. خبرگزاری فرانس پرس در گزارشی اعلام کرد
ساکنان مناطق مرزی ایلند که مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند، پس از اعلام رسمی برگزیت با برگزاری تظاهراتی به آن اعتراض کردند.
صداهای موسیقی غمناکی در خیابان‌های ادینبرو شنیده شد. گویا موسیقی ودا با اروپا است که چندین دهه در رشد و توسعه اسکاتلند نقش داشته است. ظاهر عمرین، خبرنگار شبکه تلویزیونی العربی، در گزارشی گفت
همه درآمدهای شهر ادینبرو از سیاحت و گردشگری است. بنابراین برگزیت بدترین شرایط را برای این شهر ایجاد خواهد کرد. صنایع دستی، تولیدات پشم، جواهر و کارگرانی که از همه نقاط کره زمین در شهر قدیمی فعالند، تأثیر منفی برگزیت را خواهند چشید. کارگران به این شهر آمدند تا کمبود نیروی کار اسکاتلند را جبران کنند، اما ظاهراً آنها اضافی هستند.
کشور در یک دوره انتقالی 11 ماه مجبور است تا به طور مختصر از قوانین اتحادیه اروپا پیروی کند، اما مسئولان بخش صنایع، مقامات سیاسی و گروه‌های مدافع حقوق بشری خود را برای این بزرگترین تغییر اساسی در تاریخ معاصر انگلیس آماده می‌کنند. سایت شبکه تلویزیونی الجزیره نوشت:
رشد اقتصادی انگلیس ممکن است تا سال 2030 امکان پذیر باشد، اما پرسش‌های درباره وضع نژادپرستی، فقر و وحدت در این کشور همچنان باقی است.
سال گذشته نتایج یک بررسی در انگلیس نشان داد که به دنبال فرایند برگزیت، اقلیت‌های قومی در این کشور با سطح فزاینده‌ای از نژادپرستی آشکار مواجه هستند. همچنین برخی کارشناسان گفتند توانایی انگلیس برای خارج کردن 14 میلیون نفر از مردم این کشور از ورطه فقر پس از برگزیت نیز مشکل‌تر خواهد شد. حالا دولت انگلیس بدون اتحادیه اروپا قطعاً باید به سوال جدیدی پاسخ دهد که جواب آن قطعاً آسان نیست. اما نمی‌شود از اروپا گفت اما از اعتراض‌های جلیق زردها نگفت. سال 1398 وحشیگری کامل در خیابان‌های پاریس چشم‌های مردم جهان را حیرت زده کرده. حدود یک سال و اندی از جنبش نظام ضد سرمایه‌داری موسوم به جلیق زردها می‌گذرد. پلیس فرانسه همچنان با معترضان علیه نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های اقتصادی مکرون با خشونت برخورد می‌کنند. بهمن ماه در تظاهرات ضد نظام سرمایه‌داری در فرانسه حدود 6000 نفر حضور داشتند و علاوه بر پاریس دیگر شهرهای فرانسه نیز شاهد تجمع‌ها و تظاهرات جلیق زردها بود.
مردم فرانسه فریاد استعفای مکرون را سر می‌دهند، در حالی که دولت فقط به سرکوب‌ها مشغول است و کاری که بتواند این تنش‌ها را آرام کند انجام نمی‌دهد.
کاربران فضای مجازی در فرانسه به شدت به این همه خشونت پلیس ضد معترضان به نظام سرمایه‌داری اعتراض کردند. یک کاربر فضای مجازی اعلام کرده که رفتار پلیس فرانسه وحشی است و مکرون رئیس جمهوری و کاستانر وزیر کشور فرانسه این موضوع را رها کردند. آنها با اراده خود ضرب و شتم می‌کنند. این شرم‌آور است. کاربر دیگری توییت کرد: این تصاویر را به جهانیان نشان دهیم تا حکومت دیکتاتوری را که به ما حکومت می‌کند محکوم کنند. شبکه خبری راشا تودی.
در پلیس ضد شورش از گاز اشکاور و نارنجک‌های صوتی علیه معترضان استفاده کرد. فیلم‌های منتشر شده از این تظاهرات از حضور ماشین‌های آپاش و زد و خورد بین نیروهای امنیتی و مردم حکایت دارد. مردم معترض فرانسه میگویند که پلیس شاهد جاری شدن خون از صورت جوان معترض است و او را بار دیگر کتک میزنند. این از خشونت مشروع و متناسب. چه کسی میتواند نقش پلیس در فرانسه را توضیح دهد؟ تحویل دادگاه دهید و مجازات کنید. این اتفاقات در کشوری که خود را مهد دموکراسی میداند بسیار ناشایست است.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بر این باورند که ممکن است یافتن راه حلی جامع برای رفع مشکلات معترضان ضد نظام سرمایه‌داری و پاسخگویی به مطالبات آنان دشوار باشد و ماه‌ها به طول بیانجامد. اما این جنبش چقدر فرانسوی است و چقدر ظرفیت دارد که کل اروپا را فراگیر کند؟ دکتر رضوان‌پور کارشناس مسائل اروپا در این مورد معتقد است:
با توجه به اعتراضاتی که از اون به عنوان یلو وست موومنت یا جنبش جلیق زردها از سال 2018 ما شاهد اون بودیم که خیابان‌های فرانسه در واقع مملو از جمعیت‌هایی بوده بر علیه سیاست‌های اقتصادی آقای امانوئل مکرون اعتراض کردند و این اعتراض‌ها هم جرقه‌اش از زمانی شروع شد که آقای مکرون قانون افزایش مالیات بر سوخت رو اجرایی کرد. اجرای این قانون یک ضربه جدی بود به قدرت خرید شهروندان فرانسه، علل خصوص اقشار متوسط کشور فرانسه. وقتی یک دولتی بخواد با استفاده از اجبار و زور برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی و سیاسی خودش عملیاتی و اجرایی بکنه، خب قاعدتاً ما یک سری واکنش‌هایی رو از طرف افراد اون کشور، افراد اون منطقه‌ای که در واقع این سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌خواد عملیاتی و اجرایی بشه شاهد خواهیم بود. آقای مکرون هیچ گونه اعتنایی به این اعتراضات نکرده. نشون میده که ایشون توانایی رسیدن به یک مصالحه یا به عبارتی کامپرومایز با تظاهر کنندگان و معترضین نداره.
کاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
چارمین نور الهی، کلیم وادی طور الهی، تو آن شاهی که در بزم مناجات خدا می کرد با نامت مباهات. تو را سجاده داران می شناسند، تو را سجده گذاران می شناسند. تو سجادی، تو سجاده نشینی، تو در زهد و ورع تنها ترینی. میلاد با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
کعبه عابدین سلام سلام، سید الساجدین سلام سلام، قطب عرفان و قبله ایمان، جان دین و حقیقت قرآن، یوسف یوسف رسول خدا، جان شیرین سید الشهدا، خون خون خدا به رگ‌هایت شاهدم، خطبه های غرایت از دهان تو بانگ یا صبح می دهد بر تن عبادت رو. ای مسیح دعا دعای مسیح، ای نفس هات خوشتر از تسبیح، تو به عرش جلال قائمی، تو حسین حسین فاطمی، پنج میقات و چار رکن و حرم، حجر و مروه و صفا زمزم، هر گیاهی به مدح اهل البیت، دبل است و فرزدق است و کمیت، حجر الاسودت سلام کند، بر کف دستت استلام کند. وارد مسجد الحرام شدی، بهتر از کعبه استلام شدی. کعبه و خیل حاجیان به مطاف، همه دور سرت به حال طواف. پور عبدالملک از این تجلیل ایستاده به سان عبد زلیل، نه رهی تا که استلام کند، نه کسی از وی احترام کند. مانده بر جای خیشتن چو جسد، بر دلش سخت خورد تیر حسد. عربی از هشام کرد سؤال، این که باشد بدین مقام و جلال. با تجاهل به سوی او نگریست، گفت نشناسمش ندانم کیست. شد فرزدق خروش سر تا پا، جست از جای خود سپند آسا. خان در شن یوسف زهرا، با فصاحت قصیده ای غرا. گفت تجاهلت از چیست، گوش کن تا بگویمت این کیست. حجر و رکن و زمزم و میقات، مروه و سعی و صفا، منا، عرفات، کوههای حجاز سر تا سر، ریگهای مقدس مشعر، مستجار و مقام و هجر و حتیم. مکه تا هر کجاست هست حریم، ناودان و مطاف و شازروان، کل حجاج بیت پیر و جوان. جبل الرحمه خیف غار حرا، میشناسن یک به یک او را. همه دل بر ولایتش بستن، در مسیر هدایتش هستن. این فروغ حقیقت ازلی است، این جگرگوشه نبی و علی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
شبتون بخیر. خب دوستان عزیز، از ساعت 14 در خدمت شما عزیزان بودیم در بخش دوم برنامه‌های تقدیم حضورتون شد. امیدوارم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده جواد صابری و صدا بردار روشنک بهرامزاد از حضورتون خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید، از پارسی تا فارسی. شب بسیار خوبی براتون آرزو داریم. شب بخیر، خدا نگهدار.